ساعت 14 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های مجله نیمروزی رادیو فردا. تحسن سراسری معلمان در ایران آغاز شد. حسن روحانی میگوید آمریکا با مشروعیت زدایی از جمهوری اسلامی در صدد تغییر رژیم در ایران است. و دانشجویان مخالف و موافق دولت همزمان با حضور حسن روحانی در دانشگاه تهران تجمع اعتراضی برگزار کردند. گزارش منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی حکایت از آغاز تحسن سراسری معلمان ایران در استان‌های مختلف از جمله تهران و شهرهای دیگر از صبح امروز یک شنبه دارد. کانال تلگرامی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان به عنوان دعوت کننده این تحسن تاکنون تصاویری از شروع تحسن در برخی مدارس استان‌های تهران، اصفهان، همدان، قزوین، آذربایجان شرقی، کردستان، کرمانشاه، ایلام، خراسان رضوی، لرستان، البرز، کوهگیلویه و بویراحمد و فارس منتشر کرده است. تصاویر منتشر شده علاوه بر اینکه نشانگر تحسن در برخی مدارس مراکز استان‌های مذکور است، از تحسن در مدارس شهرهای دیگر این استان‌ها نیز حکایت دارد. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان اعلام کرده است فرهنگیان در اعتراض به گرانی و تورم و پایین آمدن قدرت خرید خود در روزهای 22 و 23 مهر در یک تحسن سراسری در کلاس‌های درس حاضر نشده و در دفاتر مدارس تحسن خواهند کرد. رادیو فردا به دلیل نداشتن خبرنگار در ایران مستقلاً نمی‌تواند درباره جزئیات این تحسن‌ها ابراز نظر کند. تحسن معلمان پس از اعتصاب کامیونداران و رانندگان کامیون رخ می‌دهد که طی 2 هفته گذشته در اعتراض به شرایط کاری خود در شهرهای مختلف دست از کار کشیدند. جزئیات بیشتر این خبر را در همین بخش خواهید شنید. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید آمریکا با تلاش برای مشروعیت زدایی از جمهوری اسلامی در صدد تغییر رژیم در ایران است. رئیس جمهوری ایران روز یک شنبه در مراسم آغاز سال تحصیلی در دانشگاه تهران گفت آمریکا در صدد است مشروعیت زدایی را از طریق جنگ روانی، اقتصادی و زیر سوال بردن کارآمدی جمهوری اسلامی انجام دهد. مقام‌های دولت آمریکا از جمله مایک پومپئو وزیر امور خارجه و جان بولتون مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا با رد وجود سیاست تغییر رژیم در دولت آمریکا گفتند که با اعمال فشار بر تهران به دنبال تغییر رفتار حکومت جمهوری اسلامی ایران هستند. حسن روحانی در بخش دیگری از اظهاراتش همچنین با اشاره به اینکه دانشگاهیان از دولت انتقاد کنند، در این حال گفت انتقاد بیش از حد آنان از دولت میتواند مفید نباشد. دولت حسن روحانی در ماه‌های اخیر به دنبال تشدید مشکلات اقتصادی با انتقادهای شدیدی از سوی کارشناسان و دانشگاهیان روبرو بوده است. و همزمان با حضور حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در دانشگاه تهران، دانشجویان مخالف و موافق دولت صبح یک شنبه در مقابل ساختمان محل سخنرانی او اقدام به برگزاری تجمع کردند. دانشجویان مخالف دولت با در دست داشتن پلاکارد‌های شعارهایی در انتقاد از رئیس جمهور، مرفه بودن مسئولان، رواج اختلاس در کشور و رویکرد اقتصادی دولت سر دادند. شعارهای بخش دیگری از دانشجویان بر محورهایی همچون دانشگاه پادگان نیست، نه به حصر دانشگاه و نه به سهمیه‌ها و بورسیه‌های غیر قانونی متمرکز بود. عده دیگری از دانشجویان نیز به کمبودهای صنفی و آموزشی معترض بودند. حسن روحانی در سخنرانی روز یک شنبه خود در جمع دانشگاهیان آنها را به نقد دولت فراخواند، اما گفت نقد بیش از حد میتواند مفید نباشد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
همونطور که در خبرها هم شنیدید، تحصن معلمان برخی مدارس در شهرهای ایران امروز یک شنبه آغاز شد. این حرکت صنفی با فراخوان شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران انجام شده. این شورا در بیانیه با انتقاد از بی‌توجهی مسئولان به مشکلات صنفی و همینطور وضعیت آموزش و پرورش خواستار این تحصن 2 روزه شده. همکارم روزبه بلحری که اخبار مربوط به اعتراضهای صنفی معلمان رو دنبال میکنه روی خط تلفن همراه با ماست. روزبه، چه جزئیات بیشتری از تحصن معلمان امروز منتشر شده؟
سلام نوشین عزیز و همچنین شنوندگان گرامی. بر اساس گزارش‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی متعلق به تشکل‌های صنفی معلمان در ایران انتشار پیدا کرده، معلمان در شماری از مدارس در شهرهای ایران، شهرهای مختلف ایران، اقدام به تحصن در دفاتر مدارس کردند. از جمله شهرهایی که این تحصن صورت گرفته تهران، اصفهان، شیراز، تبریز، ایلام، مریوان، سنندج، مشهد، بوشهر، همدان، سقز، مریوان، گفتم کامیاران و ارزم بازور شما کرمانشاه، آمل، کازرون، فیروزآباد، کرج، بجنور، جوانرود و چندین شهر دیگه بوده. البته میزان تحسن معلمان در این شهرها مشخص نیست، چون ما به طور مستقل واقعا نمیتونیم تایید بکنیم، خبرنگار نداریم. اما یکی از فعالان صنفی در گفتگو با ما که در استان کردستان هستش گفتش که میزان گستردگی تحسن معلمان در سنندج بسیار زیاد بوده و در سایر شهرهای کردستان مانند مریوان و بیجار و قروه تحسن درصد بالایی رو داشته. و خب گزارش های دیگه حاکی از این هستش که گویا در برخی از مدارس در شهرهای ایران مدیران مدارس معلمان و همینطور به خصوص معلمان حق و تدریسی رو تهدید کردن و تلاش کردن که اونها رو به سر کلاس بفرستن.
روز به شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان ایران در بیانیه روز 18 مهر ماه خودش به چه نکاتی اشاره کرده بود؟
خب چند محور اساسی این بیانیه داشت. اعتراض شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران به پایین بودن حقوق و دستمزد مستمری معلمان شاغل و همینطور فرهنگیان بازنشسته بود. اینکه چرا قانون مدیریت خدمات کشوری 10 اجرا نمیشه. پولی سازی آموزش هست، یعنی خصوصی سازی آموزش. این یکی از نقاط اصلی هستش که تشکل‌های صنفی معلمان و فعالان صنفی حقوق معلمان طی سال‌های گذشته به شدت رو اون تاکید می‌کنن، چون معتقدن که کیفیت آموزش میاد پایین و در این حال دانش آموزانی که به مزبگیران و اقشار فرودست جامعه تعلق دارن نمیتونن درس بخونن یا از کیفیت بالای آموزشی برخوردار بشن. در این حال به عدم برنامه ریزی برای بهبود وضعیت آموزش و پرورش هم اعتراض داشتن. حالا بحث صندوق ذخیره فرهنگیان هست که میگن به تاراج رفته به گفته اونها هستش، یا رتبه بندی معلمان که 3 به گفته این شورا هر ماه به ماه بعد حواله داده میشه و انتقاد کردن از مسئولان به عنوان مسئولانی بی تدبیر وطن. این نکات مهمی بود که در اونجا ذکر شده. البته
روز به این اعتراض صنفی که الان و امسال اتفاق افتاده متعلق به معلمان در مقایسه با شمار دیگری از اعتراضهای صنفی چه اهمیتی داره؟
مهمش همونطور که اشاره کردی سراسری بودنش هست، یعنی این که حتی در برخی از شهرهای کوچیک این اعتراضهای معلمان صورت میگیره. در سالهای گذشته هم بوده و خب این رو اگر کنار اعتصاب سراسری که حالا اعتصاب کامیونداران در برخی از شهرهای ایران بگذاریم متوجه گستردگیش خواهیم بود. یعنی قبلا ما خود داشتیم در عراق به طور مثال 2000 کارگر دو کارخونه هپکو و آذرب اعتراض صنفی داشتن، یا در اهواز کارگران کارخونه گروه ملی صنعتی فولاد ایران که 4000 کارگر هستن اعتراض صنفی داشتن، یا معدن بافق یزد که اونجا چند هفته اعتصابشون طول کشید چند سال پیش. ولی این قضیه به خاطر سراسری بودن و نه منطقه‌ای بودنش از اهمیت بالایی میتونه برخوردار باشه، به خصوص که اعتراض صنفی هست و مسائلی هم که مطرح میکنن بخش عمده از جامعه رو در بر میگیره.
سپاسگزارم روزبه بلحری. و آخرین جزئیات مربوط به تحسن معلمان در ایران که از امروز یک شنبه شروع شده. اما ساعتی پیش گفتگوی داشتم با ستار رحمانی، آموزگار پیشین در ایران و عضو اتحادیه اساتید دانشگاه‌ها و کالج‌ها در بریتانیا، و درباره دلیل تحسن معلم‌ها در ایران پرسیدم.
مطالبی که توی بیانیه مطرح شده قانون مدیریت خدمات کشوری است که بیش از 10 به اجرا نمیشه، به تعویق افتاده. رتبه بندی مشاغل هست که 3 است بهش توجه نکردن. صندوق ذخیره فرهنگیانه که میگن به تاراج رفته و بر طبق تحقیقی که انجام گرفته حدود 18 میلیون تومان از هر عضو این صندوق میگن به تاراج رفته. نرخ تورم و حقوق فرهنگیان که هیچ گونه همخوانی ندارن با هم دیگه، یعنی به شدت معلمان زیر خط فقر زندگی میکنن. اون مطالبی که قبلا هم مطرح شده اینه که اینا مخالف خصوصی سازی و کالای سازی آموزش پرورش هستن، تشکلات مستقل یعنی بتونن مجمع امید داشته باشن، بتونن شوراهای خودشون رو بپیوندن، اینو مطرح کردن. آزادی فعالین صنفی از جمله اسماعیل عبدی، از جمله محمود بهشتی لنگرودی و محمد حبیبی رو مطرح کردن. آموزش رایگان و برابر برای همه دانش آموزان مطرح شده. تکنون این اولین باریه که به نظرم اینا به صورت تحسن در دفاتر آموزش پرورش اعتراض خودشون رو بیان میکنن.
آقای رحمانی، به نظر شما چرا حقوق و مزایای دریافتی آموزگاران در ایران در مقایسه با کارکنان سایر ارگان‌ها پایین تره؟
معلمان هنوز بین 1 میلیون تا 2 میلیون حقوقشون هست. خط فقر بالای 5 میلیون و برخی موارد گفتن 6-7 میلیون که این نمیشه دقیقا روش حساب کرد. به چه دلیل به معلمان حقوق پایین تری میدن؟ من میگم اکثریت نه تنها معلمان، بازنشستگان، پرستاران، کارگران صنعتی، اکثریت اینها زیر خط فقر زندگی میکنن. خب البته تفاوتهایی همونطور که گفتم، مثلا اتوبوسرانی تهران به خاطر به دلایل مختلف حقوق بالاتری نسبت به حتی معلمان داره، یا در بخشهایی از سازمان‌های دولتی، بخش نظامی، بخش امنیتی حقوق‌های بالاتری داره، مسلماً به این دلیل که در حسرت اونا دارن، اونا ستون اصلی نظام، حفظ نظام هستن، خب بهشون میرسن. اما به آموزش پرورش نمیرسن برای اینکه رژیم حاکم رژیمیه که به تمام بخش‌های نه تنها آموزش پرورش، من به نظرم به تمام بخش‌هایی که خدمت می‌کنن به جامعه این نتونسته و نمی‌خواهد برسه، بلکه برنامه‌های طولانی مدت در منطقه داره، برنامه‌های نظامی داره و همچنین فسادهای مالی که حتی گفتم صندوق ذخیره فرهنگیان هم تلاش کردن. اینو به جای پاسخ دادن به نیازها، خواستها و مطالبات همیشه یا سرکوب بوده یا حتی در برخی موارد مثل صندوق ذخیره فرهنگیان اینا دستبرد هم زدن به حقوق معلمان.
آقای رحمانی، فکر میکنید که آیا تحسن و اعتصاب معلمان نتیجه بخش هم خواهد بود؟
اعتراضات برای گرفتن نیروی کار بالاتر، برای حقوق بالاتر، دستمزد بالاتر، اگر به صورت تک تک، اگر به صورت پراکنده باشه که تاکنون بوده است، در بخش‌های زیادی نخواهد توانست به تمام خواستاش اونجوری که میخواد برسه. ممکنه مقدار بسیار اندکی به حقوقها اضافه کنند، اما هنوز اکثریت مزدبگیران از جمله معلمان زیر خط فقر خواهند بود. بنابراین این تحسن هم اگر هم به تمام خواستاش نرسه، اگر حتی به بخشی از اون خواستاش هم برسه، موفق باید باشه.
توضیحات ستار رحمانی رو میشنوید، آموزگار پیشین در ایران و عضو اتحادیه اساتید دانشگاه‌ها و کالج‌ها در بریتانیا، درباره تحسن فعلی معلمان در ایران. در ادامه همین خبر، همکارم هومن عسکری از بخش شبکه اجتماعی رادیو فردا همراه با من هست. هومن، واکنش مخاطب‌ها به تحسن معلمان چی بود تا الان؟
سلام بر تو نوشین عزیز و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. نوشین، همونطور که انتظار می‌رفت، در شبکه‌های اجتماعی هم واکنش‌ها نسبت به تحسن و اعتصاب شماری از معلم‌ها در برخی از شهرهای ایران بسیار زیاد بوده. تصاویر زیادی منتشر شده و خب برخی از این نظرها رو من میخونم. جعفر ابراهیمی در توییتر نوشته که تو این چند روز نیروهای حراستی و امنیتی برای انصراف معلمان به اندازه‌ای پیگیر بودند که اگر 1/10 این وقت رو میگذاشتن برای پیگیری مطالبات معلمان، الان مطالبات محقق شده بود، البته اگر اعتقادی به مطالبات و حل اون داشته باشن. کاربری با نام مستعار سالوس نوشته که درباره معلمان، نوشته که حقوقش کمه ولی مسئولیتش زیاده، ادعاش کمه ولی صبرش زیاده، خونش کوچیکه ولی دلش بزرگه، دیوارش کوتاهه ولی سرش بلنده. دو تا هشتگ نوشین درباره همین مطلب برای گفتگو درباره معلمان در شبکه‌های اجتماعی ایجاد شده. یکیش هست هشتگ اعتصاب معلمان، یکی دیگرش هست تحسن معلمان. کاربری با نام مهدی نوشته امروز به معلمی، در واقع گویا معلم هم هست مهدی، نوشته که امروز به معلمی خود افتخار کردم، به همکارانی چون شما که در درس که درس بزرگی به همه ملت ایران دادید. یقین دارم دانش آموزانمان بهترین درس زندگی خود را آموختند. درود بر همت و غیرتتان، درود بر اتحاد بزرگتان. و کاربر دیگری نوشته از حاکمیت جمهوری اسلامی در همه این سالها نگاه مازاد و مصرف کننده به آموزش به عنوان یکی از کلیدی‌ترین شاخص‌های توسعه داشته و دارد. محرومیت معلمان، مدارس غیر استاندارد و کپری در سراسر کشور حاصل همین نگاه بوده. معلمان دست به تحسن زدند، این بار صدای این قشر اثرگذار و مظلوم باشیم. کاربری به نام سوران نوشته که دلیل تحسنشون چی بود؟ معیشت معلمان، معلمان زندانی، آموزش و پرورش رایگان، اینها رو چجوری میدونیم؟ از اینجایی که معلمانمون گفتند معلم هر لحظه درس می‌دهد، امروز درس به هم ریختن نظم موجود را دادند، به نوشته این کاربر. کاربر دیگری نوشته از کیفیت پایین آموزش و فضای آموزشی، هزینه‌های هنگفتی که هر خانواده برای جبران اون متحمل میشه و البته از عهده بسیاری خارجه، وضعیت معیشتی نامناسب معلم، همه و همه به من و شما و کل جامعه آسیب میزنه، ولی فعلا تنها معلم‌ها به خاطرش معترضن. کاربر دیگری نوشته است که معلمی که با مدرک دکترا و فوق لیسانس 2.5 یا 3 میلیون تومان حقوق دریافت میکنه و کارمند ادارهی دیگه با دیپلم و نهایتاً لیسانس با 7 سال و 10 سال سابقه حقوق نجومی میگیره و به کشور و حکومتش هم وفادار نیست، اما معلمی که صادقانه خدمت میکنه و کشورش رو هم دوست داره به باور آقایان دشمن است. و کاربری با نام صدای محرمانه نوشته که در همین ساعات اولیه تحسن معلمان به درستی میتوان متوجه نظم و هماهنگی فراگیر میان این عزیزان شد، به درستی که سطح درک بالا و شعور اجتماعی آنها را به رخ میکشد. خب این بخشی از نظراتی بود نوشین که کاربران در شبکه‌های اجتماعی در این باره منتشر کرده بودن. همونطور که گفتم تصاویر زیادی هم منتشر شده که داریم آماده می‌کنیم که به تدریج در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، تلگرام، فیسبوک و توییتر منتشرشون بکنیم. در همین حال از شنوندگان گرامی رادیو فردا تقاضا دارم که اگر درباره همین مطلب، یعنی تحسن معلمان، نظری دارند به صورت صوتی نظرشون رو ضبط کنند و به شناسه ما در تلگرام یعنی فرداگرام صداشون رو بفرستند. بار دیگر تکرار میکنم، شناسه تماس با ما در تلگرام فرداگرام.
بله، تصاویر و مطالبتون رو هم همراه با صدا میتونین برای ما بفرستید. سپاسگزارم. هومن عسکری بود از بخش شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا. همونطور که در خبرها هم شنیدید، حسن روحانی امروز در دانشگاه اظهارات زیادی کرد در از موضوعات مختلف از جمله آمریکا، مشروعیت زدایی و البته این سخنان با تجمعات موافق و مخالف دانشجویان دانشگاه تهران هم همراه بود. رضا جمالی که این خبر رو دنبال کرده اینجا در استودیو همراه با من هست. رضا، از جزئیات و عمده محورهایی که آقای حسن روحانی امروز در صحبتش بهش اشاره کرد برای ما بگو.
سلام بهتون نوشین و شنوندگان گرامی. امروز صحبت‌های آقای روحانی خیلی بخش‌های مختلفی داشت. اگه بخوایم خیلی خلاصه بگیم، تو بخش داخلی و خارجی اینجوری در نظر بگیریم، بخشش به خود دانشجویان و اساتید دانشگاه مربوط شد، بخشش به شرایط سیاسی اقتصادی کشور مربوط شد. آقای روحانی اول به این پرداخت که وضعیتی که کشور الان توش درگیر هست بسیارش برمیگرده به خروج آمریکا از برجام و تحریم‌هایی که آمریکا اعمال کرده و میگه که این به اصطلاح مشکل اصلی رو به وجود آورده و بعد دولت آمریکا رو متهم میکنه که میگه که هدف نهاییش درسته، میگه که رژیم چنج نیست، ولی در مجموع این هدف نهاییش از این تحریم ها با برنامه‌ای که داره تحت عنوان مشروعیت زدایی از دولت. به این قسمت از صحبت‌های روحانی گوش کنیم.
همه 14 عضو دیگر در شورای امنیت سازمان ملل از برجام تعریف کردند. همه میدونن آمریکا از لحاظ حقوقی، از لحاظ سیاسی حتما دچار شکست شده. دو تا موفقیت بزرگ در دادگاه لاهه به دست آوردیم. البته یه موفقیت دیگر هم بعدش ما در دادگاه عالی روم به دست آوردیم برای اموالمون.
البته این بخش از صحبت آقای روحانی بخش موفقیت دولت بود، دولت خودش بود که میگفتش که به رغم اینکه آمریکا این تحریم ها رو انجام داد ولی دولت جمهوری اسلامی تونست موفق بشه. در دادگاه لاهه اشارش بود و در دادگاه محلی روم که بخشی از اموال بانک مرکزی ظاهرا گفته شده که از مسدود بودن خارج شده. به بخش دیگر صحبت های آقای روحانی گوش کنیم.
همه 14 عضو دیگر در شورای امنیت سازمان ملل از برجام تعریف کردند.
خب البته این بخش از صحبت آقای روحانی باز شنیدیم روحانی، ولی اصل صحبت آقای روحانی همین بود که مشکلات از سمت آمریکاست و دولت جمهوری اسلامی تونسته با دولت، بیشتر اشارهش هم به دولت خودش بود، میگفتش که اگر این دولت سر کار نبود شاید مشکلات بیشتر میشد. میگفت که با تدبیری که به اصطلاح مقامات عالی رتبه این نظام به دست آوردن، همین که بعد از خروج آمریکا از برجام، ایران از برجام خارج نشد، این یک تدبیر بود، چرا که این خواسته ای آمریکا بود که دولت جمهوری اسلامی هم از برجام خارج بشه. اما فارغ از بحث اقتصادی و برجام و اینا، آقای روحانی میاد به دانشگاه میپردازه و بحث نقد رو مطرح میکنه، میگه که نقد خوبه ولی به اندازهش
حد و حدود تعیین کرده.
دقیقا مثال نمک رو میزنه که اگه زیاد باشه غذا رو شور میکنه، اگه کم باشه بیمزه میشه. دعوت میکنه ولی میگه که نقد رو به یه نوعی هم میگه نباید در فضای مجازی و عمومی خیلی باشه. تعریف میکنه، میگه اساتیدی که برای من نقدشون رو نامه میکنن و مینویسن، من گوش میکنم میفهمم، بیشتر ترجیح میدم تا اینکه بره خودش مصاحبه کنه با رسانه ها. و برمیگرده به خود دانشگاه، میگه که فضای دانشگاه بازتر شده، دانشگاه امنیتی نیست. صحبت های تکراری، البته برنامه نمیده، نمیگه که آقای روحانی نمیگه که بعد از مثلا این مدت در دوره دوم به اصطلاح دولتش، 4 سال که گذشت، الان هم تقریبا چیزی 1 سال گذشته، که تو این 5 ساله مثلا بیلان بده که وضعیت دانشجوها چطور شده، بهتر شده، بدتر شده. میدونیم که از مرده ماه گذشته که اعتراضات بود، شماری از دانشجویان بازداشت شدن، احکام سنگین گرفتن. نکته اینجاست بخشی از کسانی که این دانشجویان رو بازداشت کرده وزارت اطلاعات بوده، وزارت اطلاعاتی که زیر نظر آقای روحانی هست، جدا از اینکه خب نهادهای دیگه هم بودن، اطلاعات سپاه بوده، قوه قضاییه بوده، ولی بر صورت یکی از مشکلاتی که مطرح بوده که خانواده‌های دانشجویان زندانی گفتن این بوده که مثلا توسط نهادی به اسم وزارت اطلاعات بازداشت شدن و اینا.
رضا، یه بخش دیگه که تو خبرام بهش اشاره شد، این تجمع دانشجوهای موافق و مخالفش بوده، اونا چی گفتن و چی خواستن توی شعاراشون؟
دقیقاً این اعتراضات همزمان با سخنرانی آقای روحانی در خارج از این ساختمان محل، یعنی سالن سخنرانی آقای روحانی برقرار بود در دانشگاه تهران. دو دسته بودن دانشجوها، بعضیا مخالف دولت میشه اینطور در نظر بگیریم بودن، دانشجویان بسیجی بودن که پلاکارتایی داشتن، شعارهایی در انتقاد از خود رئیس جمهور دادن، از مسئولان دولتی دادن، مسئله اختلاس و مسئله اینجور چیزی رو مطرح کردن که یه بخشیش رو گوش کنیم.
بیکاری، گرانی، باز خوب باشون، بیکاری، گرانی، باز خوب باشون، دولت امنیتی نتیجه رای، دولت امنیتی نتیجه رای، مجبر قارت کره به طول ما، مجبر قارت کره
این بخش از دانشجویانی که شعار دادن، اینا که همونطور که گفتم دانشجوهای منتقد دولت بودن که اکثرا دانشجویان بسیجی بودن که به نوعی شعارهایی داشتن. خبرگزاری فارس هم این شعارها رو روی سایتش گذاشته بود، ولی شعارهای بخش دیگری از دانشجویان که برمیگشت به مسئله سهمیه ها، اعتراض به سهمیه ها، اعتراض به بورسیه های غیر قانونی، اعتراض به اینکه پادگان فضای دانشگاه نباید پادگانی باشه، به حصر رهبران اعتراضات سال 88 معترض بودن، این صداشون رو حداقل در خبرگزاری های رسمی نداشتیم. حالا ممکنه حتما در شبکه های مجازی میاد که به محض دریافت این شعارها اونها را هم برای شنوندگان پخش خواهیم کرد.
سپاسگزارم. رضا جمالی بود همراه با آخرین جزئیات مربوط به سخنرانی امروز حسن روحانی در دانشگاه تهران. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا تاکید کرد که واشنگتن حقیقت ماجرای جمال خاشقجی روزنامه‌نگار عربستانی ناپدید شده را در خواهد یافت و اگر مشخص شود که او به قتل رسیده، عوامل این قتل را مجازات سختی خواهد کرد. در حالی است که روزنامه صباح چاپ ترکی هم اعلام کرده شواهدی در مورد آنچه بر سر جمال خاشقجی آمده به دست آمده. شاهین بشیری که این خبر رو دنبال کرده الان در استودیو با ماست. شاهین، از جزئیات بیشتر صحبت‌های آقای ترامپ در این باره بگو، چی گفته؟
بله، اولا سلام به شنوندگانمون، ببخشید صدای من یه مقدار گرفته. آقای ترامپ در مصاحبه که با شبکه خبری CBS داشته و بخشایی از اون صبح شنبه منتشر شده، گفته که دولتش به شدت پیگیر پرونده جمال خاشقجیه و اگه به این نتیجه برسه که حکومت سعودی دستور به قتل وی داده، بسیار خشمگین خواهد شد. آقای ترامپ همچنین افزوده که تا این لحظه حکومت عربستان سعودی این مسئله رو انکار کرده و به شدت هم انکار کرده. حالا آیا میتونه کار خودشون باشه؟ بعد آقای ترامپ خودش جواب میده بله. با وجود این سخنان، برخلاف تصور اولیه کسانی که بر اساس گفته آقای ترامپ گمان بردن ممکنه ایالات متحده قرارداد فروش تسلیحات به عربستان سعودی رو به عنوان تنبیه این کشور لغو کنه، ولی آقای ترامپ بلافاصله در اظهار نظر دیگه‌ای گفتش که آمریکا با این کار در واقع خودش رو تنبیه میکنه. رئیس جمهوری ایالات متحده همچنین گفت اگر آمریکا سلاح‌های مورد نیاز عربستان سعودی را تأمین نکنه، این کشور به خرید سلاح از روسیه روی میاره و افزودش که کمپانی‌های آمریکایی سفارش‌های تسلیحاتی بزرگی از عربستان سعودی دارن، در نتیجه به صرفه نیست که بخواد این قرارداد تسلیحاتی رو لغو بکنه آمریکا.
رسانه‌های ترکی هم خیلی در این باره سر و صدا و جنجال کردن و مدارک در واقع اعلام کردن که رو میکنن. چه مدارکی اونها اعلام کردن؟
بله، به طور مشخص روزنامه صباح ترکیه هست که گفته ساعت هوشمند روزنامه نگار ناپدید شده سعودی صداهای مربوط به حمله و کشته شدنش رو در داخل کنسولگری عربستان ثبت کرده و مقام‌های ترکیه به اون دسترسی پیدا کردن. روزنامه صباح نوشته لحظه‌ای که جمال خاشقجی هدف استنتاق قرار میگیره، شکنجه میشه و به قتل میرسه، در حافظه اپل واچش ثبت شده. صباح همچنین نوشته که این ساعت هوشمند با تلفن آقای خاشقجی که در اون لحظه دست نامزدش خانم خدیجه چنگیر، اگه درست تلفظ بکنم، بوده، سینک بوده یا همگام بوده. در این حال این روزنامه مدعی شده که افراد داخل کنسولگری تلاش کردن اون چیزی که ثبت شده از حافظه ساعت پاک کنن، اما رمز ورود رو اشتباه وارد کردن. بعد تلاش کردن که با انگشت آقای خاشقجی ساعت رو باز کنن، ولی اپل واچ دارای امکان ورود با اثر انگشت نیستش. خبرگزاری آسوشیتد پرس هم میگه که اپل واچ قادر به ضبط صدا هست و میتونه اون رو بعداً از طریق بلوتوس یا با آیفونی که نزدیک اون باشه همگام سازی یا سینک بکنه، اما روزنامه صباح توضیحی در مورد اینکه اپل واچ چطور این داده ها رو به آیفون یا آی کلاود آقای خاشقجی رسونده نداده. به هر حال مقام‌های ترکیه هنوز در این مورد اصلا اظهار نظر نکردن،
یعنی در واقع نه تایید نه رد. سپاسگزارم. شاهین بشیری بود همراه با آخرین اخبار مربوط به ناپدید شدن روزنامه‌نگار عربستان سعودی جمال خاشقجی در دفتر کنسولگری این کشور در ترکیه. در فرصت باقی مانده از شما دعوت میکنم به چند تا از پیام‌های صوتی شما عزیزان گوش کنیم.
حکومت آخوند ایران هرچه بر ماندگاریش بگذرد، یک منفعت بسیار بزرگ برای یک دوره بسیار طولانی برای مملکت ایران و مردم دارد تا برای بازسازی آبادانی بهتر شود، و اونم اینه که آگاهی مردم ایران از لحاظ سیاسی اجتماعی هر روز بیشتر و بیشتر خواهد شد، و چون آهن گداخته هر دم دارای استقامت بیشتر و عمر طولانی خواهد شد. بعد از این حکومت خواهد داشت که دیگه من ایرانی کورکورانه پای صندوق نروم و خودم رو بازیچه استبداد پیر نکنم.
در رابطه با جایگزین برای جمهوری اسلامی. به نظر من الان هیچ جایگزینی براش نیست. فعلا تنها گزینه به نظر من گزینه که مفید باشه برای ملت ایران در حال حاضر اصلاح حکومته. تا بعدها شاید با سازماندهی صحیح، با معرفی گروهایی که میتونن جایگزین باشن، انتخاب درستی داشت. اما در حال حاضر هیچ، فقط اصلاح حکومت.
به نظر من در حال حاضر بهترین گزینه برای جایگزینی حکومت ستمگر و ضد بشر جمهوری اسلامی شاهزاده رضا پهلوی می باشد و لازم است تمامی افراد و گروه های سیاسی اهم از ملی و محلی و چپ و راست و فعالان راه آزادی و نجات میهن شاهزاده رضا پهلوی را محور قرار بدهند.